بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 245 سطر 15 و ایزن فمقدمات المستقیمه عرف لانها معروفتون به ذاتها مسلمتون و مقدمات الخلفه مشکوکون فیها و لیست عرف من النتیجه بل احدهما نقیض النتیجه. بحثمون در افضلیت قیاس مستقیم نسبت به قیاس خلف بود. دو دلیل بر این مطلوب اقامه کردیم، الان میخوام دلیل سوم رو بگم. دلیل سوم تقریبا دلیل آسونیه، با اون دلایل قبلی خود فرق میکنه، از جهت آسونی و سختی از میکنه فرق میکنه. مقدماتی که ما در قیاس مستقیم به کار میبریم اعرفند از مقدماتی که ما در قیاس خلف به کار میگیریم. این صغرا کبرا اینه که هر قیاسی که مقدماتش اعرف باشد افضل است نسبت به قیاسی که مقدماتش اعرف نیست. نتیجه اینه پس قیاس مستقیم افضل است از قیاس خلف. کبرا در این قیاسی که الان تشکیل شد واضحه که قیاسی که مقدماتش عرف است افضل است از قیاسی که مقدماتش عرف نیست. این کبرا روشنه. حرف در صغراست که چگونه قیاس مستقیم مقدماتش عرف است از قیاس خوف. اینو باید اثبات کنید که ایشون مطلب اثبات میکنن. بله، یعنی بدیهی دیگه، عرف بودن خودش نوع افضل بودنه. وقتی شیء عرف باشد پیداست که افضل هم هست، چون ممکنه یه چیزی عرف باشه ولی در مقامی افضل نباشه، ولی تو مقام علم که بحث ما در قیاس مقام علمه، تو مقام علم و معرفت اگر چیزی عرف شد افضل هم هست، چون تو این مقامی، تو مقام معرفت هر چی عرف باشه افضل. بله یه جایی ممکنه عرف افضل نباشه، اما تو جایی که معرفت مطلوبه چیزی که عرف هست افضل هست از چیزی که عرف نیست. و بحث ما اینجاستی که ما در جایی داریم بحث میکنیم که معرفت مطلوبه. خب به چه دلیل صغرا رو اثبات میکنیم؟ کبرا عرض کردم بدیهیه، اما صغرا به چه دلیل اثبات میشه؟ ایشون میفهمد که ما در مقدماتی که برای قیاس مستقیم به کار میبریم شک نداریم، چنان به این مقدمات معرفت پیدا کردیم که این مقدمات پیش ماست یا پیش معرفت ما ثابت شدند و ما درشون شک نداریم. اما مقدماتی که در قیاس خلف کار میگیریم مشکوکند، لذا میبینید با اگر بیان میکنیم، اگر این چنین باشد این چنین خواهد شد. و خب وقتی که به مقدمه ای ما یقین داشتیم و نسبت مقدمه دیگه شک داشتیم، وقتی این دوتا مقدمه رو با هم مقایسه میکنیم معلومه که مقدمه اول عرف است از مقدمه دوم. پس واضح است که مقدماتی که در قیاس مستقیم به کار میره عرفند از مقدماتی که در قیاس خلف به کار رفتند. چرا؟ چون در قیاس مستقیم مقدمات اون مشکوک نیستند، اما در قیاس خلف مشکوکند. پس در قیاس مستقیم عرفند، در قیاس خلف عرف نیستند.
مشکوک آن فیه بودن مقدمات ملازمه است، یعنی که خود مقدماتش که یه مسلم به یک توشم که
ما میدونیم کذبه، خصم ما که نمیدونه کذبه. اون مقدمه‌ای که من در قیاس خلف انتخابش میکنم و اخذش میکنم مطلوب خصمه، اون که کاذب بودنش نمیدونه. ما با فرض صدقش وارد میشیم، خودمون میدونیم کاذبه، اون نمیدونه کاذبه. ما با فرض صدق وارد میشیم، همین که با فرض صدق وارد میشیم معنیش اینه که عرف نیست، معنیش اینه که مشکوکه. مشکوکه یعنی با توجه به این که حرف خصم هم شنیدیم برامون مشکوکه ها، نه که ما خودمون یقین به کذب داریم، برای ما مشکوک نیست، ما یقین به کذب داریم. ولی با توجه به حرف خصم و با توجه به مماشاتی که ما میکنیم این مقدمه میشه مشکوک. همطور که شما میفهمید درسته، این مقدمه کاذبه. یه مقدمهش که زمینه میکنیم صادقه، که خودمونم قبول داشتیم، خصمونم قبول داشتیم. یه مقدمه ای که خصم قبول داشت ما رد میکردیم، اون که مسلم پیش ما کاذبه، پیش خصم صادقه. ولی با توجه به این که ما الان میخوام با خصم مماشات کنیم، اون مقدمه رو مشکوک میگیریم. یعنی فرض میکنیم که شک داریم، بعد وارد استدلال میشیم تا شکمون برطرف بشه. اینطوریه دیگه. ولی در واقع همونی که شما اشاره کردید، توی قیاس خلف یه مقدمه یقینی داریم که از اون قیاس مستقیم گرفتیمش، یه مقدمه کاذب داریم که نقیض نتیجه ایست که از قیاس مستقیم داشتیمش. اصلا ما مقدمه مشکوکی توی قیاس خلف نداریم، بلکه یکیش یقینی و صدقه، یکی هم یقینی و کذبه، مشکوکی نداریم. عرض میکنم اون یقینی و کذب وقتی با صورت مماشات با خصم مطرح میشه به منزله مشکوک حساب میشه. ولی من یقین دارم به کذبش، ولی الان اونو مشکوک فرض کردم، گفتم من و تو به خصم میگم، من و تو درباره این فرض میکنیم شک داریم، میریم جلو تا ببینیم حرفی کی درست میاد. با شک شروع میکنیم و به یقین کذب منتهی میشیم. قضیه متصله میشه مشکوک، تو مقدمش مشکوکی دیگه، تو مقدمش مشکوکی میشه مشکوک، با این بیان میشه مشکوک. ولی به لحاظ من یک مقدمش کاذبه یقیناً، یه مقدمش هم صادق یقیناً و اصلا شکی وجود نداره. ولی با اون مطلبی که عرض کردم روشن میشه که ما خودمون رو شاک میگیریم، این مقدمه رو مشکوک قرار میدیم و بعد از این که مشکوک قرارش دادیم رسیدگی میکنیم که ببینیم آیا صدقش رو به دست میاریم یا کذبش رو. بله، مقدمه در قیاس مستقیم مسلمه که میخوام به نتیجه برسیم، ولی در قیاس خلف مقدمه رو مشکوک میگیریم تا به نتیجه برسیم. در قیاس مستقیم مقدمه رو مسلم میگیریم تا به نتیجه برسیم، در قیاس خلف مشکوک میگیریم تا به نتیجه برسیم. حالا ما نمیگیم کدام صادقه کدام کاذبه، پیش ما این مسلم است پس عرف است، اون مشکوک است پس عرف نیست. پیش ما اینطوره ها، به واقع کار نداریم. حالا مقدمه درست غلط کار نداریم، پیش ما تو قیاس مستقیم مقدمات مسلمن یعنی عرفن، و در قیاس خلف مقدمات مشکوکن یعنی عرف نیست. خب صغرا ثابت شد، کبرا رو زمینه کنید، صغرا این شد که در قیاس مستقیم مقدمات عرفند. کبرا رو زمینه کنید، هر جا مقدمات عرف باشند افضل هم هستند، نتیجه بگیرید که پس قیاس مستقیم افضله. صفحه 245 سطر 15 و ایزن یعنی دلیل دیگر بر افضلیت قیاس مستقیم که عرض کردم دلیل سومه این است که مقدمات مستقیم عرف است. بعد میگیم و مقدمات الخلف مشکوکون فیها، این صغراست. بعد والقیاس الکائن من مقدمات عرف افضل، این کبراست. نتیجه هم همون مطلوب ماست. وقت در لا بلای صغرا استدلالم کرده مقدمات المستقیم عرف لانها، خلف مشکوکن فی هست لعنه ها لیست عرف من نتیجه، اونم تقریبا منزل لعنه هاست. دلیل این صغرا رو در لای لابلای خود صغرا آورده، یعنی در بین خود صغرا آورده. مقدمات مستقیم عرف هست، لعنه ها یعنی مقدمات مستقیم، معروضتون به ذات ها، کتاب ما نوشته معروضتون به ذات ها، من خودم تصحیح نظری کردم مفروضتون به ذات ها، که به جای این فعل گذاشته. بعد به کتاب خطی که دستم بود مراجعه کردم، دیدم نوشته معروفتون به ذات ها، اون تو این تصرف نکرده، تو ذات تصرف کرده، معروفتون گرفته. بالاخره معروضتون درست نیست، یا باید مفروضتون باشه یا باید معروفتون باشه. البته معروضتون را میشه درست کرد، یعنی بر ذهن ما عرضه شده، مستقیم بر ذهن ما عرضه شده و مسلم شده، این پذیرفته شده، به ذهن ما عرضش کردند و پذیرفت ذهن ما. اما مشکوک رو، اما خلف رو عرضه کردن، شک کرد، نپذیرفت. معروضتون هم میتونه درست باشه، من تا توجیه میخواد. مفروضتون یا معروفتون که اصلا در نسخه هست، خوبه، شما نسخه های دیگه هم دارید، یه نسخه اون نسخه دست من هم هست، اون معروفتونه، بقیه هر سه معروفتونه، هر سه معروفتونه. خب پس خوبه دیگه، ما معروضتون رو عوض میکنیم، معروفتون به جاش میذاریم. معروفتون به ذاتها یعنی خودش معروفه، لازم نیست ما از جایی معروفیتش رو تأمین کنیم. در قیاس خلف معروف نیست، باید قیاس رو بچینیم، بیام تا آخر، تازه از قیاس مستقیم هم استفاده کنیم، تا اینی که معروف نیست معروف بشه، تا اونی که مشکوکه معروف بشه. اما در قیاس مستقیم ما این کار نمی کنیم، خودش معروفه، خودش معروفه، یعنی یا بدیهیه یا اگر نظری از قیاس دیگه گرفته شده، الان لازم نیست چیزی زمیمش کنی تا معروفش کنی. در قیاس خلف مقدمه اینطوره، چون مشکوکه باید یه مقدمه صادقه زمیمش کنی تا از این طریق بتونید بشناسیدش، تا از طریق اون زمیمه بتونید بشناسید. اما تو قیاس خلف احتیاج به زمیمه نیست، تو قیاس مستقیم اشتباه گفتم، خب تو قیاس مستقیم احتیاج به زمیمه نیست، یا مقدماتتون از به خاطر بداهت معروفند، یا به خاطر اینکه از یک قیاس درست حسابی نتیجه گرفته شده معروفه. الان احتیاج نداره که شما چیزی به زمیمه کنید تا معروفش کنید، خود به خود معروف است. برخلاف مقدمات خلف که میخوام معروفش کنیم به توسط زمیمه‌ای که از شکل مستقیم، از قیاس مستقیم گرفته. لعنه ها معروفتون به ذات ها مسلمتون، این مسلمتون عطف بگیرید بر معروضتون یا بیان بگیرید بر برای معروفتون. عرف از مقدمه ایست که در قیاس خلف آمده، قیاس مستقیم عرف است از مقدمه ای که در قیاس خلف آمده، یا عرف از نتیجه است، خودشون تسلیم میکنه به این که عرف از نتیجه است. ولی اگه بگید عرف از مقدمه ایست که در قیاس خلف آمده، اشتباه نگفتید، اونم درست. لذا نتیجه ای که این داره عرف از نتیجه ایش کنده. بله بله، خود ایشون تصدیق میکنه که عرف از نتیجه است، خود عبارت اینطور داره که عرف است یعنی عرف از نتیجه است. ولی اگه بگید عرف است از مقدماتی که در قیاس خلف آمده، اشتباه نگفته، هر دو اشتباهه. ولی تصریح ابن سینا اینه که مقدمه مستقیم عرف از نتیجه است و مقدمه خلف عرف از نتیجه نیست، همه رو داره با نتیجه میسنجه. ولی عرض میکنم اینم درسته، اگه بگید عرف از قیاس خلف از مقدمه خلف هم است، اونم درسته. ولی مقدمات الخلف مشکوکون فی هاست، توضیح میده ولیست عرف من نتیجه، این ولیست عرف من نتیجه توضیح برای مشکوکون فی هاست. لذا مصحح بین این دوتا ویرگول نقطه گذاشته، ویرگول نقطه علامت توضیحه، یعنی علامت اینی که ما بعد این ویرگول نقطه توضیحیست برای ما قبل. ولن شد عرب من نتیجه، بل احدهما نقیض نتیجه. احدهما یعنی یکی از دو مقدمه ای که در قیاس خلف به کار رفته نقیض نتیجه ایست که ما میگیریم. فابرقی میگه که چون احدهما مربوط به مقدمه است و مقدمه مؤنثه، درست اینه که بگیم احداهما نگیم احدهما. نسخه احداهما داری؟ ولی خب فابرقی نوشته در تمام مخطوطاتی که پیش ماست احدهما است، ولی نسخه شما احداهما است. درسته. نتیجه برگردیم به قیاس خلف، به مثالی که ایشون زده که در چند جلسه قبل مثال رو مطرح کردیم، برگردیم اون دوباره نگاه کنیم. قیاس خلف به این صورت شروع می شد: این کان قولنا لا شی من جیم الف باطلن فلیکن بعض جیم الف. این فلیکن بعض جیم الف در قیاس خلف به عنوان یه مقدمه آمده، یعنی به عنوان تالی. نتیجه‌ای که می‌گیریم و هو به قولنا لا شیء من جیم الف هو به حق، لا شیء من جیم الف حقه. نتیجه ما لا شیء من جیم الفه. مقدمه‌ای که توی این قیاس خلف آوردیم فلیکن بعض جیم الفه، یعنی دوتا به هم نقیزن. پس یکی از مقدماتی که ما در قیاس خلف گرفتیم نقیز نتیجه است. و چطور میتونه بگیم، چطور میتونه بگیم عرف از نتیجه است؟ این عبارت بل احدهما نقیض نتیجه رو خواستم با توجه به مثال توضیح بدم. خب والقیاس الکائن، این اشدم کبرای استدلاله. والقیاس الکائن من مقدمات، یعنی قیاسی که تشکیل شده از مقدمات عرف، افضل است علی کل حالن، یعنی چه مستقیم باشه چه خلف باشد. اگر مقدماتش عرف از نتیجه است افضله، منتها در خلف این عرفیت نیست. اگر در خلف هم عرف رو بیاریم خلف میشه افضل، ولی در خلف عرف وجود نداره که ما بگیم خلف افضله. عرف توی مستقیم وجود داره، پس مستقیم میشه باید افضل.
نتیجه دو تا نتیجه هست، یه دونه مجموعه قیاسه، نتیجه مجموعه قیاسه، یه دونه همه قیاس اولیه، قیاس مستقیم در خود خلف. کدوم این نتیجه رو کدوم شروع این نقیز نتیجه
ما هر فرق نمی کنم. نتیجه که از قیاس مستقیم گرفتیم لا شیء من جیم الف بود، نتیجه که از قیاس خلف گرفتیم حقانیت لا شیء من جیم الف. بازم همین میشه دیگه، چه بگید نتیجه که از قیاس مستقیم میگیریم، چه بگید نتیجه که از قیاس خلف میگیریم. این مقدمه که در قیاس خلف آمده نقیض اون نتیجه است. نقیض هر کدوم از دو نتیجه بگید، چون دو نتیجه یکی.
که هر زمین بگید که در خواب قیاس خلف خودش دو تا نتیجه است، یه نتیجه نهاییه،
نتیجه نهایی
نتیجه
نهایی بله. نتیجه غیر نهایی این بود لیس کل جیم به، این ربطی به چیز نداره.
اون نباید پس اینجا بیاریم مطرح کنیم. پس اون نتیجه قیاس مستقیم در داخل خلف بله. رو نباید اینجا مطرح
بله. یه قیاس، یه نتیجه داشتیم که از قیاس مستقیم موجود در قیاس خلف گرفتیم، اون منظور نیست. نتیجه نهایی قیاس خلف منظوره. نتیجه نهایی قیاس خلف همون نتیجه است که ما از قیاس مستقیم اولا گرفته بودیم. وقت تو قیاس خلف نقیض این نتیجه رو داریم. من عمدن به مثال رجوع کردم که منظورم همین بود که بیان کنم نتیجه‌ای که از خلف گرفتیم مراده، نه نتیجه‌ای که از قیاس مستقیم داخل خلف گرفتیم، اون مراد نیست. خب بحث ما در اینجا تقریبا تمام شد. در عنوان فصل ما سه مطلب داشتیم: یکی افضلیت برهان کلی نسبت به برهان جزئی، دوم افضلیت برهان موجبه نسبت به برهان سالبه، سوم افضلیت برهان مستقیم نسبت به برهان خف. بعد از اینکه این سه تا افضلیت رو بیان کردیم و تموم شد، وارد این بحث میشیم که چه علمی را نسبت به علم دیگر اشمل میگیریم، به قول ایشون اشد و استقصاء میگیریم، به قول ما اشمل میگیریم. بله، این بحث مطرح میکنم، من توضیحش میدم تا آخر انشاءالله، که شاید امروز تموم نشه بعدن معلوم بشه. بعد از اینکه مطلب تموم شد بیان میکنم انشاءالله که این چه ارتباطی با عنوان فصل داره. بحث ما در افضلیت بعض براهین نسبت به بعضی دیگر بود، این چه ربطی به اشمالیت علوم داره؟ چرا اینجا داره مطرح میشه؟ بخونم مثل مطلب رو توضیح بدم تموم بشه، انشالله بعد از تموم شدنش ارتباط این بحث رو با فصل بیان کنم، و اگر یادم رفت تذکر بدیم که انشالله بیانش کنم.
واژه استقصا که اینجا اومده چطور شد که دوباره اشمل گرفتید؟ چون خود این معنی لغویش معنی به نهایت رسوندن و به آخر رسوندن، شمولیت رو اکجا بودید؟
ببینید استقصا یعنی عمیق شدن، اشد و استقصا یعنی در عمقش بیشتر فرو رفتن. یعنی چی؟ یعنی مصادیق بیشتری پیدا کردن. شما در عمق یه مفهوم پیش برید، مصادیق بیشتری برش پیدا میکنید، میشه اشمل. الان شما خودتونم توجه کنید به اون توضیحاتی که من عرض میکنم، اشمالیت خودتون میابید. حالا شما بگید اشد و استقصا، وقتی من مطلب رو تموم کردم و توضیحات رو عرض کردم، قبول میکنید که اشد و استقصا در اینجا من اشمال بزنید توضیحاتش بیاد انشاءالله. همین دیگه کلی من اشد و استقصا، اشد استحسان همینه، اشد استحسان معنی کلی بودنه، و کلی بودن به معنی اشمل بودنه، کلی تر بودن به معنی اشمل بودن. ایشون میفرماد که علوم رو وقتی با هم میسنجیم میبینیم یک علم اشد و استقصاء است از علم دیگر، و اشد و استقصاء بودن سه جوره، یا اشمل بودن سه جوره. یعنی به یه لحاظ در یه مقایسه به یه لحاظ میبینیم این علم اشمله، به یه لحاظ دیگه دوباره میبینیم علم دیگه اشمله، و هاکزا. سه لحاظ داریم و در هر لحاظی دو علم رو با هم میسنجیم، یکی رو اشمل میبینیم یا اشد و استقصاء میبینیم. در هر سه لحاظ شاید نتونیم به اون عنوان اشملیت وفادار بمونیم، ولی عنوان اشد استقصاء در هر سه هست، در هر سه حال عنوان اشد استقصاء صادقه، ولی اشمل بودن در بعضی از این موارد ممکنه یه خود در شک بشه، اگرچه اونم قابل توجیه هست. دو تا علم با هم مقایسه کنید، اولین فرض رو میخوام مطرح کنم، دو تا علم مقایسه کنید با هم، در یکی میبینید هم از برهان این استفاده شده هم از برهان لیم، و در دیگری میبینید فقط بر برهان این اکتفا شده. این احتمالش هست، یعنی داریم در بعضی علوم که بر مسئله مطرح شده در اون علم هم برهان این اقامه میکنیم هم برهان لیم، ولی در علم دیگر فقط از برهان این استفاده میشه. اون علمی که مشتمل بر دو برهانه اشد و استقصاء هست از علمی که مشتمل بر یه برهانه. اشد و استقصاء یعنی عمق اون علم بیش از عمق این علمه، چون اون علم با دو دلیل داره اثبات میشه، این یکی با یه دلیل داره اثبات میشه، پیداست که اون اولی عمیق‌تر از این دومیه، پس اشد و استقصاء هست نسبت به این دوم. علاوه بر این در علم اول که از دو برهان استفاده کرد، ما هم به سبب غریب این حکم عالم شدیم از طریق برهان لم، هم به معلول این حکم و مسبب این حکم آگاه شدیم از طریق برهان این. پس علممون توسعه پیدا کرد، حکم فهمیدیم، سببش هم فهمیدیم، مسببش هم فهمیدیم. اما در اون علم دیگر که حکم رو فقط از برهان این استفاده کردیم، حکم رو فهمیدیم، مسبب رو هم فهمیدیم که از مسبب به این حکم پی بردیم، ولی سبب قریب این حکم برامون روشن نشد، لذا دسترسی به برهان لم پیدا نکردیم و برهان لم رو اقامه نکردیم. بنابراین علم ما در اون علم اول، یعنی دانایی ما در اون علم اول اشمل میشه، یعنی سه مورد رو به سه مورد تعلق میگیره، و اما در علم دوم به دو مورد تعلق میگیره. از این جهت علم اول اشمل میشه از علم دوم، پس هم اشد و استقصاء شد، یعنی عمیق‌تر شد چون با دو برهان اثبات شد، هم اوسع شد، اشمل شد چون به چند چیز تعلق گرفت بیش از اون که اون علم دیگه تعلق گرفته بود، هم اشد و استقصاء رو درست کردم هم اشملیت رو درست کردم. حالا شما ممکنه بگید داری تحمیل میکنه، ای بیم نداره، احتمال داره تحمیل میکنه، ولی بالاخره تحمیلش هم درسته. بله. احتمال میدم قبلا داشتیم مثالشو، الان من مثالشو یادم نیست، ولی ایشون مطلب قبلا گفته بود که در بعض علوم دو برهان میاریم در بعض علوم یک برهان میاریم، مثالش الان تو ذهن من نیست، ولی ایشون احتمالا گفته بود قبلا.
روش که اینجا رو تحقیص میکنه میگه تو استقصاء معرفت و یقین، خود رو همین عرض کردم که ایشون میگه
بله در کلامی ارسطو یا ابن رشد که شما میگید خب تصریح به یقین شده، پس اشد و استقصاء یعنی عمق مطلب بیشتره و یقین حاصل میشه، ولی خب تو کلام ابن سینا نبود، لذا من اشمالیت اضافه کردم. اگر تو کلام ابن سینا کلمه یقیناً رو به عنوان عطف تفسیر عطف میگرفت، من اشد و استقصاء رو من اشمالیت نمیگرفتم، اشد و استقصاء رو من عمیق‌تر بودن یا به تعبیر شما یقینی تر بودن میابردم، اما چون کلام ابن سینا نداشت من اشمالیت رو اضافه کردم، و اشمالیت حالا شما بگید تحمیل میکنی یا غیر تحمیل، علایال از عبارت ابن سینا در میاد، اشمالیت هم در میاد، منتها حالا با این تعمیلی که عرض میکنم چه عیبی داره اینا گفته بشه، یه چیزای اضافه گفته بشه اشکال نداره، به شرطی که غلط نباشه. ولی حالا مراد ابن سینا هست یا نیست، عبارتش رساست، عبارتش این مطلب رو افاده میکنه. اون که شما میفهمید در کلام ارسطو به کلام ابن رشد، خب اونجا تصریح و یقین داره و اشد به استثنا و یقین تفسیر میکنه، خب اونجا دیگه ما حرفی نمیزنیم، از کلمه اشمالیت هم نمیاد. یعنی اشد استقصا یکی بگیریم، یقینا یکی دیگه بگیریم، یعنی هم اشد استقصا یعنی اشمل هم یقینی است، اینطوری میفهمیم؟ حالا اگه کلام ارسطو هم عطف یقینا رو عطف تفسیری نگیریم، خب میتونه اشاره به دو چیز باشه، یکی اشد استقصایی بودن، یکم یقینی بودن. بله شمولیت تو سه وجه اگه درست بتونیم بکنیم، من در یه وجه شمولیت رو به زحمت درست کردم، تو بچه دومم بدون زحمت شمولیت درست میشه، بچه دوم خیلی راحت، من اصلا شمولیت از بچه دوم گرفتم، اولی که اشد استثنا میخوندم تو بچه اول و بچه سوم شمولیت بزنم نرسید، وقتی بچه دومو خوندم شمولیت بزنم رسید و تعمیمش دادم به اون دو بچه تیکه، الا اشمل بودن رو من از بچه دوم استفاده کردم، حالا بچه دوم خیلی سریع در اشمل بودن میرسیم، شاید توضیحش میدم. اونم خوبه، با عمق رسیدن معنا بشه خوبه.
یعنی چی؟ با عمق رسیدن یعنی چی؟ یعنی برسیم به بدیهیات که دیگه پشتوانه ندارن، آقای رضایی نظرشون اینه که استقصا یعنی که برسیم به بدیهیات، اکثر استقصا یعنی اینه. ولی حالا اونی که شما میفرمایید منظورتون از به عمق رسیدن چیه؟ اون روشن میشه؟
ببینید این فرض اولی که الان خوندیم، دو تا برهان که ما داشته باشیم، خب این دو برهان ما رو عمیق‌تر میکنه از یه برهان، به اون رسیدن به این معنا، یعنی مطلب رو برای ما صافتر میکنه، متیقن‌تر میکنه، همونی که در کلام ارسطو نقل میکنه. یا به بیانی که من میگم، وسعت ممکنه به لحاظ طول باشه، ممکنه به لحاظ عرض باشه، ممکنه به لحاظ عمق باشه، ما در این مسئله که الان گفتیم از نظر عمق وسعت پیدا میکنیم، یعنی عمیق میشیم به این معنی که سببه ها رو هم به دست میاریم، یعنی عمق مطلب وسیع‌تر میشه. فقط اینطور نیست که شما در این قوسی که کردید توی مطلب به حکم و معلول حکم میرسید، بلکه به سببه ها رو هم میرسید. پس معلوم میشه این عمق قوستون وسیع‌تره، یا اون عمق مطلب وسیع‌تره که با اشمل بودن سازگاره. شمول عمقی یعنی وسعت عمقی، یعنی عمق وسیع‌تره و ما بیشتر فرو میریم تو مطلب. عرض میکنم اینا یه نوع تحمیله، ولی تحمیل درستیه، تحمیل غلطی نیست. و نقولو انهو قد یکونو علمون اشد و استقصاءن من علمن من وجوه این سلاسه، یعنی سه جور ما میتوانیم دو علم رو مقایسه کنیم و یکی از این دو علم رو اشد و استقصا نسبت به علم دیگه بگیریم. سه جور میتونیم این مقایسه رو انجام بدیم، به سه لحاظ میتونیم بگیم این علم اشد و استقصا است از اون علم. احدها ان یکون احد العلمین قد جمع مع العلم علم، یکی از این سبت اینه که دو علم رو کنار خود کنار هم دیگه گذاشتیم، هر دو رو داریم مقایسه میکنیم، میبینیم یکی از این دو علم مع العلم یعنی علاوه بر برهان این جمع علم را، لم را در کنار این جمع کرده، یعنی هم از برهان لم استفاده کرده برای اثبات مطلب، هم از برهان این استفاده کرده. به تعبیری دیگه وقف علی سبب الغریب ذاتی، وقف در اینجا من اطلاعه، آگاه ساخته مخاطب خودش را بر سبب حکم، نه تنها بر مسبب آگاهش کرده و بر حکم آگاهش کرده، بر سبب هم آگاهش کرده، منتها سببی که سبب غریبه، سبب مباشره، ذاتی هم هست، یعنی مال خود همین حکمه، سبب بالعرض نیست، سبب خود این حکمه، نه سببی باشد که مجازن بر این حکم داشته باشیم. وسانی یعنی علم دوم، این وسانی عطف بر احد العلمینه، عطف بر اون احدها نیست. نگید علا وجوه این سلاسه احدها این بود وسانی این است، این وسانی عطف بر احدها نیست. قسم دومو نمیخواد بگه، میخواد علم دومو بگه. هنوز ما تو اون احدها هستیم، هنوز تو احدها هستیم. میگه تو این احدها احد العلمین این چنین است، وسانی یعنی علم آخر. اگر ابن سینا در اینجا میگه ول آخر، این اشتباه نمیشد، ولی گفته وسانی. احد العلمین قد جمع، ولی وسانی یعنی علم آخر جمع نکرده، لما انو فقط انو گفته. وسانی یعنی علم دیگر، اقتصر علی الان فقط، اکتفا بر ان تنها شده، دیگه وارد لم نشده. حالا چون لم نداشته یا نخواسته مطرح کنه، ظاهرا ان لم نداشته، ولی اگه لم داشته باشد و مطرح نکرده باشه، مثل همون علم اول میشه. علم اول لم دارد، حالا چه مطرح کنه چه نکنه. علم دوم لم ندارد و مطرح نکرده. این وسانی که الان میخونیم در مقابل اون احده هاست، عطبه بر اونجاست. یعنی لحاظ اول که درش دو علم مطرح شد تمام شد، حالا لحاظ دوم میخوام بکنی. در لحاظ دوم هم باز احد العلمین اشد و استقصاء میشه از علم دیگر. در لحاظ دوم هر دو علم موضوع دارند، این علم و اون علم موضوع دارند. یکی موضوعش را مجرد کرده از ماده، مجرد موضوعش هست از ماده، دیگری موضوعش همراه با ماده است. مثلا توجه کنید، علم عدد، علم حساب، علم حساب هیچ مقید به هیچ ماده‌ای نیست، عدد مقید به ماده نیست. توی سنگ بریزیمش حکم میشینه، توی سیب، توی تخته، توی صوت، توی کیفیت‌های دیگه، هر جا بگید مثلا دو کیفیت داریم به علاوه کیفیت دیگر، خب میگه سه تا. دو تا سیب داریم به علاوه یه سیب میگیم سه تا. دو تا تخته داریم به علاوه یه تخته دیگه میشه سه تا. فرق نمی‌کنه، تو هر ماده‌ای که بریزیش میبینی که جواب داد، علم حساب میتونه. ولی موسیقی، موسیقی همون عددی است که تو صوت بریزه، تو چیزی دیگه نمیتونه بریزه. مثلا سه تا سیب داشته باشید، اینو موسیقی نمیگیم، ولی دو تا صوت داشته باشید که با صوت فلان با صوت دیگر فلان جور ترکیب بشه، میشه موسیقی. پس میبینید که اعدادی که تو موسیقی به کار میبریم مربوط به صوته، ولی عددی که تو حساب مطلقه. عدد موضوعش را مجرد کرده از هر ماده ای، ولی موسیقی موضوعش مجرد نیست. خب حالا علم عدد اشد و استقصاء است از علم موسیقی، اینجاست که من اشمل استفاده کردم. یعنی علم عدد اشمله از موسیقی، موسیقی اختصاص داره به صوت، عدد اختصاصی به هیچی نداره. پس عدد اشد و استقصاء است از موسیقی، به تعبیر دیگه اشمل است از موسیقی. اینجا اشمل بودن خیلی راحت روشن میشه، عرض کردم من اشمل بودن از اینجا گرفتم. یه مثال دیگه هم بزنیم، علم هندسه با علم هیئت، علم هندسه با علم هیئت. هر دو مربوط به ماده هست، مثل عدد نیست، هر دو مربوط به ماده هست. ولی هیئت مربوط به ماده فلکی است، هندسه مربوط به مطلق ماده است. پس باز هم هندسه اشمل میشه از هیئت. درسته هر دو ماده دارن، هیچ کدوم مجرد نیستند، هر دو ماده دارن، منتها ماده هندسه مطلقه. میگه چه تو سنگ باشد، چه توی تخته باشد، چه تو هرچی باشد، شکل مدور این است، شکل مربع این است و مباحث و احکامش این. اما توی هیئت به سنگ و امثال زالک ما کار نداریم، شکل رو وارد میکنیم بر جسم فلکی، فقط جسم فلکی و جسم کوکبی. یعنی ماده ای که علم هیئت توش ریخته میشه ماده خاصه، ماده ای که هندسه توش ریخته میشه ماده مطلقه. بازم در اینجا هندسه ولو موضوعش مجرد نیست بلکه مادی است، اما اشمل است از هیئت، یا به تعبیر دیگه اشد و استقصاء نست از هیئت. نه، معنای مجرد از ماده، مجرد از ماده خاص است. این تصریح سید احمد علوی، سید احمد علوی در همینجا تصریح کرده که منظور از مجرد، مجرد از اصل ماده نیست، مجرد از ماده خاصه، یا که این می سازد با مجرد شدن از اصل ماده چنانچه در مثال اول بود، یا مجرد شدن از ماده خاص و واجد ماده آن بودن چنانچه در مثال دوم بود. اینا رو دیگه مرحوم سید احمد نمیگه. مرحوم سید احمد میگه منظور از مجرد اونیست که شامل هندسه بشه. من حالا عبارت مرحوم سلامت رو بخونم، بد نیست. لا خفا فی انه، البته این مربوط به اون دو سخط بعدی که بعدن میاد، منتها حالا من الان میخونمش. لا خفا فی انه لما کان یبحث این هیئت ان مقادیر الافلاک به حسب لحاظ ها مجردتن ان نوع الماده و این لم یکن مجردتن انها فی الخارج. یعنی بحث ما به ماده کاری نداره، ولی خارجن این بحث رو ماده خاص بیاده میشه. یعنی بحثی که میکنیم در مورد افلاک کاری به ماده نداره. ممکن شما تو ماده عنصری همی بحث مطرح کنید، ولی تو خارج میبینید که فقط روی ماده فلکی بیاده میشه. در هندسه هم شما وقت بحث میکنید رو ماده پیاده نمیکنید، ولی تو خارج رو ماده مطلق پیاده میشه. تو افلاک تو خارج رو ماده خاص پیاده میشن. هیئت و هیئت افلاک شما گفتن، هیئت در خارج رو ماده خاص پیاده میشه، هندسه تو خارج رو مطلق ماده پیاده میشه. ولی هر دو در وقت بحث مجردن. یعنی شما وقتی بحث حرکات افلاک رو مطرح میکنید به ماده فلک کار ندارید، وقتی هم بحث هندسه مطرح میکنید به ماده های جهان کار ندارید. بحث رو مطلق رو صورت میبرید، صورتی که در هیئت مطرحه یا صورتی که در هندسه مطرحه به ماده کار ندارید. ولی وقتی میان تو خارج، بحث هیئت شما منطبق میشه بر ماده خاص، بحث هندسه شما منطبق میشه بر مطلق ماده. از این جهت بحث در هندسه اهم میشه از بحث در هیئت. هر دو هم بحثون در ماده است. با قطع نظر از ماده بحث میکنن، ولی وقتی میخوان این حکم رو که در بحثشون نتیجه گرفتن پیاده کنن، اون یکی بر ماده خاص پیاده میکنه، این بر مطلق ماده پیاده میکنه. عدد اینطور نیست. عدد اصلا به ماده کاری نداره، حتی در وقتی پیاده کردن. بله، شما وقتی میخواد استفاده کنید، از یه ماده است، یه ماده در نظر میگید. در هندسه تو خارج که میایید از ماده میخواد استفاده کنید، توی ذهنم که میخواد مطرح کنید یه چیزی باید در نظر بگیرید. در عدد اصلا لازم نیست چیز در نظر بگیرید، خود یک و دو رو هم جمع کنید با قطع نظر از هر ماده‌ای لازم میشه سه. نه، اما در هندسه بخواد کره رو در نظر بگیرید، یه ماده باید تو ذهنتون بیاد، ولی اون ماده نامعین، ولی کره درست نمیشه. یک و دو و اینها بدون ماده تصور میشه، کره بدون ماده تصور نمیشه، ولی ماده مطلق. درسته دیگه مطلب. عدد مجردتر از هندسه است. باشه، مقدار هستن، ولی عدد با هندسه فرق داره. اشکال هندسی ماده میخواد، ولی مطلق ماده برش کافیه. عدد اصلا ماده نمیخواد. هیچ کدوم در وقت بحث ماده نمیخوان. وقتی پیاده کردن هم عدد ماده نمیخواد، ولی هندسه ماده میخواد. ماده مطلق. هیئت هم ماده میخواد، ماده خاص. الان حساب کنید، عدد از هندسه اهم است، هندسه از هیئت اهم است. ولی ایشون عدد رو با هندسه نسنجیده، ادب رو با موسیقی سنجیده، هندسه رو با هیئت و علم المناظر سنجیده. خب مثل اینکه نمیتونیم حرف رو به آخر برسونیم. من حرف مرحوم سید احمد هم تا آخر نخوندم. وقتی که ابن سینا بین هندسه و علم هیئت مقایسه میکنه، یادم باشه عبارت مرحوم سید احمد رو بخونه. صفحه چنده سید احمد؟ 74 نیست، 84 به نظرم، دقیق نمیدونم، من صفحه شو یادداشت نکردم، احتمالاً 84.